بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در عاقله بود که در خطا، چه قتل خطا و چه جرح خطا، دیه بر عهده عاقله است. در عاقله قدر محل اول عبارت شد از عصبه، قدر متیقن از عصبه هم عبارت شد از اقرباء ابی من غیر رعایت ترتیب ورثه، ولو اینکه وارث ارث باشن. اقربا و اقربا یعنی مثل برادر، مثل عمو، و ابی دیگه امی رو یعنی خاله و خاله رو نمیگیره. این قدر متیقن بود. مرحوم محقق فروعی رو ذکر کردن که در این فروع در یک شرایطی، البته حالا متیقنات این شد که بعد هم عاقله که میباید بپردازه در سه قسط باید بپردازه، در طول سه سال نجوماً باید بپردازه، و این هم فرق نمی کنه که این اقرباء ابی جانی در محل وقوع قتل یا وقوع جنایت حضور داشتن یا محل دیگری بودن، و اگر اقربا نبود بعد از اقربا، بنابر اونچه که در روایت سلمه بود، سلمه بن کهیل، اهل بلد، اهل بلدی که این شخص متولد همون بلد هست و در همون بلد رشد پیدا کرده است، این باید به اصطلاح دیه رو بپردازن در سه قسط. بعد استثناء کردن که زنان مستثنا هستن اصولا کلن، ولو خواهران باشن، ولو خاله و عمه باشن، از زن مستثناست، صغیر مستثناست، مجنون مستثناست، عرض کنم که. و در فقیر هم البته گفتن ممکنه مثلا برادرشن، برادر یا برادرزاده هست اما الان فقیره، ولی در سر قسط پرداخت که میشه غنی هست اونجا باید بپردازه، و مقصود از فقر در موقع پرداخته، ولذا حال الحول تقریبا تعبیر کردم، در یعنی وقتی که سال میگذره و سر سال میباید اون قسط رو بپردازه. حالا عرض شد که مدرک این مسئله و این فروعات که باز چند تا فرع دیگر هم مثلا داریم اساساً چیه؟ گفته شد که بالاخره سه تا مدرک ذکر کردن. یکی این که در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم عمل شده و شخص رسول اکرم دستور فرمودن بنابر روایات عامی. یکی مسئله اجماع، اجماع مسلمین. یکی هم روایت معروف سلمة بن کهیل. گفتیم اجماع مستند و اون اجماع مصطلح نیست، مستند و همین روایاته. صاحب جواهر رحمت الله علیه میگن نه، اجماع به خاطر اینکه از زمان خود پیامبر اکرم به این طرف هست، ولو روایت سلمه و امثال سلمه مال به اصطلاح امام صادق بن باقرین علیهم السلام هستن، نفس اجماع هم خودش یک از ادله به اصطلاح این که دیه بر عاقله است میتونه به حساب بیاد. بعد یک فرع، حالا عرض میکنم اون فروعات بعدی رو که باید از رو بخونیم، عرض میکنم همینطور که زنان مستثنا هستن، بچه ها و مجانین و فقرا مستثنا هستن، دیوانیان هم مستثنا هستن. دیوانی یعنی اداری، اداری ها مستثنا هستن، ولو این که از عصبه باشن، یعنی مثلا برادرشه یا پسر برادرشه ولی فرمون داره، یا مثلا استان داره یا بخش داره یا توی یکی از ادارات داره کار میکنه، دیوانیه. این مسئله البته مورد اختلافه که دیوانی ها چرا مستثنا هستن و از کی استثنا شدن. گفتن که خب قدر مسلمه که زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مواردی خود حضرت ارجاع دادن دیارا به عاقله، و حالون که تشکیلات دیوان از اواخر یا اواسط یا اواخر حکومت ابن خطاب تشکیل شد، در صدر اسلام اصلا تشکیلات اداری وجود نداشت، در زمان خود پیامبر تشکیلات اداری وجود نداشت، چون جمعیت مسلمین کم بودند و همینجور مکتوب می شد یا با حافظه کار می شد. و یا در زمان ابوبکر، دو سال حکومت ابوبکر به همین کیفیت، اوائل حکومت ابن خطاب هم دیوان نبود. بعد که فتوحاتی نصیب اسلام شد و غنایم زیادی پیدا کردند و افراد زیادی وارد اسلام شدند یا وارد حکومت اسلامی شدند، ایشون دستور داد که باید دفتر و دستکی تنظیم بشه و به اصطلاح ثبت نام بشه و در حقیقت دیوان تشکیل شد. عرض کردم که این دیوان هم، حالا اصطلاح دیوان یعنی همین سیستم های اداری از نظر کلی، حالا الان تشکیلات فعلی یک تشکیلات مبسوطتر و تشکیلاتی تر هست، ولی در اول اسلام اطلاق دیوان بر کلیه مراحل از ولات و ماموران ولات و درجات دیگری که ولات داشتن، یعنی والی یک شهری و معاون والی، نماینده والی و همینطور تا برسد به مثلا به قول امروزی ها به بخشدار. امروز خیلی مبسوط شده. عرض کنم که دیوانی ها مستثنا هستند، و حال اون که در زمان بعد از اینکه فتوحاتی نصیب اسلام شد و عده مسلمین زیاد شدن، دستور تشکیل دیوان شده. خب حالا دیوانی ها چرا مستثنا باشند در حالی که در زمان پیامبر که هنوز دیوانی نبود دیه به عاقله ارجاع شد و خود پیامبر اکرم عمل کردن؟ پس استثناء دیوان دلیل میخواد، دلیل قطعی میخواد، و این رو به برخی از روایات استناد میکنن که حالا من دوباره چونه بردم امروز به خاطر اینکه برخی فروعات در روایت مبسوط سلمت ابن کوهیل بود که محقق قبول ندارن، یا میگن مطرح هست، مطرح هست، مطرح هست، نمیدونم به جای مطروح، ما میگیم مثلا مطروح شاید بهتر میشد استعمال بکنی تا مطرح. مطرح یعنی مثلا تحت شده، یعنی گذاشتن کنار، بهش نمند نکردن.
مطرح
چی؟
مطرح
مطرح مطرح مطرح مطرح بله، اسم مفعوله، اسم مفعوله. حالا اگه من مطروح میگفتن مثلا مطرح و من با مطروح فرقش چیه؟
مؤنث روایت، مطروح چیز مذکر میشه،
مطرح
روایت
مؤنث مذکره، پس
صفت موصوف
درسته. بله مطرح یعنی روایت بهش عمل نشده و چون برای روایت مطرح گفتن. بله عبارت شرایع مطرح داره. و یک عبارت دیگری دارم خیلی مجمله و منم یه خود تردید داشتم در مقصود اصلی، و به هر حال دیدم صاحب جواهر رحمت الله علیه حدود یک ورق دربارش بحث کردن، البته مربوط میشه به عبید و اما که در ولا یا در عمل به اصطلاح ارجاع به عاقله از فوق عمل میشه نه از اسفل. یه عبارت خیلی کوتاهی دارد. بعد در شارحین بسا وسائل خیلی مفصل معنا کرده. عبارت این هست: بعد از اهل دیوان رو استثناء کردن، عرض کنم که و یعقل و عبارت باز کنید و یعقل
دیوان برید و انشا در زمان خود پیامبر بود.
چی؟
دیوان برید و دیوان انشا. دیوان زیش و چهار تا دیوان اون زمان بود، بعدا به وجود اومد. ولی دیوان برید و انشا در زمان خود حضرت پیامبر انشا میکرد، نامه ها رو مینوشتند و ارسال میکردن.
بله، خود دیوان اونجا البته کاتب داشتن، خود قرآن کریم کتاب وحی بودن و 7-8 نفر اصلا نویسنده بودن. اما این که دیوان باشه به معنای این که مثلا مسئولان اداری کیا هستن، به کی چقدر ماهیانه باید پرداخت بشه در تقسیم به اصطلاح وجوهات شرعیه یا در تقسیم بیت المال، چون اون موقع غنایم اصلا از اینجا شروع شد که وقتی غنایم به دست اومد و میخواستن غنایم رو تقسیم کنن، که آیه شریفه در همین رابطه نازل شد که بعضی ها میگفتن سهم ما کمه سهم ما زیاده، که آیات نازل شد و بعدم شد که وقتی خداوند تعیین کرد و سهم معین کرد، شما دیگه باید راضی باشید منطقه که خداوند گفته. اما نوشتن و خوندن یه بحث دیگه است، غیر از دیوانه. بله، خود رسائل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم کتاب مفصلی است که اتفاقا همین دو بزرگوار که ذکر خیرشون دیروز شد، مرحوم میانجی و مرحوم روحانی، این دو نفر به اشتراک کتابی نوشتن به نام رسائل بله مکاتب الرسول. بله، یعنی که نامه های پیامبر اکرم رو نوشتن. بسیار کتاب ارزنده مهمی هم هستن در تاریخی. نویسنده خیلی بوده، نه خیلی هم نبوده، خیلی کم بوده تعداد، مخصوصا در عربستان. حالا در شهر، در نقاط اینا خیلی حاشیه میریم دور میشیم از بحث، در نقاط متمدن دنیای اون روز مثل روم و ایران اصلا ممنوع بود از تحصیل، مگر برای پولدارا، مگر برای خانواده های مهم. پادشاهان منع کرده بودن تحصیلات را برای عامه مردم. معروف هست دیگه، تا حتی این داستان معروفه که یک کفاشی دلش میخواست بچهش رو تحصیل بکنه، خود ننوشتن یاد بگیره، بالاخره هم اجازه بهش ندادن و گفتن که نه، شما چون کفاشی نمیشه و تحصیل اختصاص داره به شاهان و شاهزادگان و کسانی که تو حکومت دستشون به جایی بنده، چون اطلاعات و علوم و معلومات مال شاهزادگانه. حالا به حمدالله گذشتم، میخوام بگم در صدر اسلام در نقاط متمدن وضعیت اینجور بود. تاجر از جزیره العرب، در جزیره العرب نویسنده کم بود، شاعر خیلی بیشتر بودن. شاعرهای به اصطلاح یهیمون فی کل واد هم بودن قاعدتا، و مسابقه در شعر میذاشتن و اون داستانهایی که سبه معلقه به وجود اومد و در مسابقه با قرآن کریم بعد معلوم شد که قرآن اصلا از این سنخ شعر و اشعار اینا نیست و داستانش جدا هست. به هر حال دیوانه به معنای این که کیس حقوقش چقدره، ماهانه اینقدر باید بگیره، کی این کار رو میتونه بکنه، کی والی هست، کی کمککار والی هست، کی میتونه حکم مثلا قضاوت بکنه و کی میتونه حکم تخریب جای رو بده و هاکذا کارهای اجرایی. مثلا وقتی اسامت ابن نمیدونم کی، بله زید، فرمونده لشکر در زمان خود پیامبر اکرم شد، بعضی از آیون به اصطلاح محسن اینا خیلی بهشون برخورد که تا ما هستیم مثلا اسامه چه کاره است. آخر جوان بود دیگه، جوان بود، منتهاش خب جوانی بود که میتونست لشکر اداره کنه و فرمانده بود. و داستان تخلفات جیش اسامه خودش داستانی از داستان تاریخی به اصطلاح تعیین بصیرت و عدم بصیرت برخی از اشخاص هست در صدر اسلام معروفه. حالا به هر حال دیوانیان در اصطلاح روایات یعنی کسانی که نامشون در مدیریت حکومت اسلامی از زمان اواسط زمان از بعد از فتوحات ایران و روم در حقیقت تشکیل شده به وسیله زمان ابن خطاب که افراد مشخص شدن کیا باید حقوق بگیرن سهم چقدر هستن که تو این بحث دیگه خیلی جلو داریم حتی زمان معاویه که برای امام حسن امام حسین سهم میفرستاد میگفتن آخه اینا پولای چیه ائمه میگفتن اینا اصلا کلش مال خود ماست یا حالا بی خود اینا چیز کردن چون کسی اعتراض کرد یه مقدسی که شما چرا از مثلا معاویه وقتی به اصطلاح سهام رو میفرسته شما قبول میکنید گفتن همش اصلا مال ماست بی خود اونا هم تصرف کرد میکنن بی خود تصرف میکنن حالا این که الان فرستاده که ما میگیریم تصرف میکنیم اینجور نیست که درسته که در ظاهر حقوق بود که به اشخاص داده میشد از جمله برای شخصیت ها از جمله برای مثلا امام حسن و امام حسین مثلا و همینطور خانواده های به اثر رأس اسلام. حالا من کاری به اون داستان ندارم. کلمه دیوان دیوانی اگر بخواد مستثنا باشه ولو کان من العصبه یعنی ولو برادر اون جانی باشه ولو پسر برادرش باشه که قدر متیقن از عصبه اقربا از ناحیه عب بود مستثنا کردن. مستند این رو برخی روایات میدونن که خب میگن این روایات ضعیفه و یا مثلا نه
خدا قسمت اداری اگر ما بخوایم خیلی جامع جامع بگیم از زمان خود حضرت امیرالمومنین و حتی معاویه خیلی دیگه ارتباطش چون با رومیان اینا
بلا زمان امیرالمومنین بعد از عمر و بعد از عثمان و 10 سال عثمان حکومت کرد خود ابن خطاب 10 سال حکومت کرد
پیامبر محدود بود نمایندگان چکار میکردن جانشین ها چکار میکردن زکات میفرستاد بگیرن چکار میکردن جزئی بود
بله جزئی بود هم فرستاد به بسنده جزئی بود هم پرداخت کننده کم بود هم دریافت کننده کم بود محدود بود مسلمان و اطراف پیامبر محدود بود فقط شهر مدینه بود ولی حکومت تأسیس شد
نه مدینه هم نبود نماینده میفرستاد
بله شهر مدینه قسمت عمدش دست یهودی ها بود قسمت عمدش مخصوصا اون قلعه ها تا که عمدش قلعه خیبر بود و صورت عمدش دست یهودی ها بود و اصلا یکی از ادله این که امیرالمومنین سلام الله علیه در اون جریان بعد از رسول اکرم دست به شمشیر نکردن همین مسئله بود که شرایط سیاسی اجتماعی مسلمین به گونه ای بود که حتما اگر یک جنگ داخلی رخ میداد اساس اسلام قطعا از بین میرفت چرا برای اینکه در خود همون شهر مدینه یهودی ها فراوان بودن مسلمان های مسلمان واقعی مسلمان هم خیلی محدود بودن حالا چند تا سلمان و عبیزر و مرداد و مثلا چند نفر مسلمان ها اینجوری بودن ولو یه عده هم مسلمان بودن اما مسلمانی که تا پای جونشون و شهادت و میدان جنگان ها خیلی کم بودن و واقعا من یکی جایی ظاهرن هم گفتم هم نوشتم که شجاعت امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان بعد از رحلت پیامبر اکرم تا موقعی که خلیفه شدند به مراتب مهمتر بود از شجاعت ایشون در زمان حیات پیامبر اکرم که در هر جنگی شرکت کردن فاتح بودن و هر جا گیر می افتادن پیامبر اکرم علی علیه السلام رو مأمور می کردن و همونجا فتح می شد شجاعت حضرت در زمان پیامبر اکرم در حدی بود که هیچ کس رو دست ایشون نمیتونست مثلا عمل کنه ولی بعد از پیامبر اکرم تا زمان ولایت اکثرا حضرت ساکت بودن و ولایت و اصول اسلام رو حفاظت میکردن معارف اسلام رو حفاظت میکردن مبانی رو حفاظت میکردن قهرم نکردن برن یه گوشه بشینن و بگن که حالا که شما حاضر نیستید حق ما رو بدید ما حاضر نیستیم کمکتون بکنیم نه حتی به شخص اول مملکت به اصطلاح اون روز گفتن این کار اشتباهه این کار درسته اینجا تو نباید بری اینجا باید بری از این به قول ما ارشادات و راهنمایی های حضرت فوق العاده بود تا جایی که معروف شد که ابن خطاب چند جا تصریح کرد و گفت لولا علی لهلک عمر. و بعضی جا گفت که مثلا معلومات یک زن مسلمان بیشتر از معلومات منه که مسئله پرسیدن. حالا داستان تاریخ خیلی جای خودشو داره، ما خیلی دور نشیم. ببینید به هر حال علت این که این مقدارم ما معطل داریم میشیم این که با زب به قول مرحوم شهید در مسالک تقریم و غیر الجانی یخالف العقیسه، یکی دیگه یکی جنایت بکنه یکی دیگه باید دیشو بده، این مقداری از اول این مقداری سنگین میاد. برای رفع این ناچار باید ادله محکمی رو اقامه کرد، که یکی عمل شخص رسول اکرم هست صلی الله علیه و سلم که حضرت عمل کردن و این رو در کتب عامه وجود داره. در نقل ما هم در زمان حضرت امیر هم حضرت امیر عمل کردن که بیشترش همون روایت مسلمت ابن کوهیده. حالا بحث ما به اینجا منتهی شد که روایت فروعاتی در آخرش داره که این فروعات برخیش با به اصطلاح اصل کلی اولی با هم تفاوت داره و شرایع هم به این فروعات توجه کرده و به قول ایشون بعضیشو گذاشتن کنار، گفتن که مطرحه. خب یک روایت با یک سند اگر سندش مقبوله نمیشه یک قسمتشو قبول کنیم یک قسمتشو رد کنیم. راه جمعش چیه؟ اگر مقبول نیست همشو باید گذاشت کنار، اگر مقبول هست همشو باید قبول کرد. این که ما یه تکه ای از روایت رو قبول کنیم یه تکه ای رو از روایت رد بکنیم، این یه مقداری مشکل هست که در عمل مرحوم محقق، که حالا من میخوام این فروعات رو بخونم از رو تا یخت روشن‌تر بشه، این راهش چیه؟ بعضی هاش به خاطر جمع با برخی روایات دیگر هست، ولی بعضی هاش اصلا در روایات هم نیامده ولی رو فتوا و رو قواعد کلی ایشون فرمودن. حالا تا اونجایی که ما خوندیم معلوم شد که عرض کنم عاقله عبارت است از اقرباء ابی، و در روایت داشت اگر اقرباء ابیش نبودن اقرباء ابی و امی با هم. در فتا اومده است که تسلیسن، یعنی دو سومش را اقرباء ابی بدن، یک سومش را به اصطلاح اقرباء امی بدن. این در آخر روایت کوهیل هست. عرض کنم که زن و بچه و مجنون و اینا مستثنا هستن، این در روایت هست. فقیر مستثنا هست، در روایت هست. اهل دیوان در یک روایت دیگری گفته است که لا یدخلوا من العقل اهل دیوان ولا اهل البلد اذا لم یکونوا عصبه، که اینو من میخوام کمی توضیح بدم. ببینید عبارت شرایع رو اولی سوالی مطرح میکنن که اقرباء ابی، بعدم مثال میزنید مثل برادر و برادرزاده، پدر آدم چطور؟ بچه خود آدم چطور؟ اگر کسی جنایت کرد پدر داره، فرزند پسر هم داره. خب شما میگید برادر هم داره، برادرزاده هم داره. خب برادر و برادرزاده عصبه هستن، اما پدر و پسر عصبه نیستن. اینا موارد اختلافی شده. گفتن عصبه لغت هم از مثلا عصب اصلی از ناحیه پدر گرفته شده و این فرض اینه که پدر او به عصبه اصلی این شخص جانی مرتبط نمیشه، این جانی مولود در حقیقت اون پدر هست از نظر لغت، و یا ولد او مرتبط میشه ولی در این حال مثلا از نزدیکترین افراد به شخص جانی پسرشه و یا پدرشه، اما پدر رو گفتن لغتاً معنی عصبه شامل نمیشه یا پسر نمیشه. لذا اینجا خلاف شده. که آیا پدر و پسر جزء اسوه حساب میشن یا نه. عبارت محقق اول دارن که نه، فقط من یتقرب و بالاب. بعد گفتن که وحل یدخل الآبا والاولاد فی العقل، در به اصطلاح اقال عذر میخوام، ما در عاقله، نه اقال، در عاقله وحل یدخل آبا و اولاد، قال فی المبسوط و الخلاف لا والاقرب دخوله هما. چرا لا؟ بالاخره اقربا عبی رو میگی داخل هستن. خب حالا این پسر خدا آدم از اقربا نیست، اقربا عبی نیست، خودش عبشه، در حقیقت پسر اوه، اقربا عبی نیست، ولی معنا کردید اسوه را به اقربا عبی، یا لغت معنا کرده، موجب میشه که نزدیکترین فرد رو خارج بکنی. خب اینجا روایات نمیتونه من مسئله رو حل بکنه، رفتن رو معنی لغوی. در معنی لغوی اسوه مخصوصا صاحب جواهر رحمت الله علیه خب یه مقداری دنبال کردن، میگن از نظر لغت شامل پدر و شامل پسر نمیشه، و مدرک خلاف، شیخ در خلاف که گفتن شامل نمیشه، همین مفاهیم لغوی هست. بعد خود ایشون میگن نخیر الاقرب دخولهما لأنهما ادنا قومهی، نزدیکترین بستگانشن، نه نزدیکترین اسوه هستن. ممکنه اسوه صدق نکنه به پسر یا اسوه صدق نکنه به پدر، اما چطور در اواخر روایت سلمت ابن کهیل داشت که از اگر نداشت اسوه از اقوامش بگیر، وقتی حضرت نوشتن به موسیل و به والی موسیل، اواخر روایتش داشت که از اقوام، کلمه قوم پیش اومده، کلمه قوم شامل پسر و پدر قطعا میشه و پسر و پدر در حقیقت از نزدیکترین اقوام هستن.
بنابراین الان بین واجب نفقن بالاتر از اسوه هستن،
بالاخره اسوه نیستن،
اینها نزدیکتر هستن از اسوه،
بالاخره اسوه نیستن، بالاخره اسوه نیستن، خب وقت اسوه نبود در فتاوا و در روایات داره اسوه. از این جهت پدر و پسر مورد اختلاف شده، شیخ در خلاف و در مبسوط گفتن شامل نمیشه تا اسوه هست. بله اگر اسوه نبود و نوبه قوم فرد شد، پدر و پسر نزدیکترین افراد قوم هستند، ولی اسوه نیستن. اما حالا به هر حال این عبارت شرایط
نزدیکش هم در اسوه در دادن خونس مقام مزدر و رهبری، مثلا یه پدر به پسر، پسر به پدر نمیشه داد، اما یه مقدار اجازه میدن به اسوه بده.
نه ببینید، پدر جنایت کرده، ببینید اگر پدر قاتل بود یا پدر جنایت کرد، مثلا زخم کرد، زخمی را کرد، جرحی ایراد کرد فوق حارسه، مثلا سمحاق یا هر یکی از جراحات رو وارد کرد که دیه داره، حالا اینجا پسر نزدیکتره یا برادر نزدیکتره؟ برادرم داره، پسرم داره، اینجا میگن برادر اسوه است ولی پسر اسوه نیست،
اینا واجب نفقه، خب. برادر واجب نفقه نیست،
حالا واجب و نفقه بودن، واجب و نفقه بودن، ملاک اسوه بودن نیست، میدونم، ببینید یه حکم دیگه است، برادر واجب و نفقه نیست و پسر واجب و نفقه هست، اما این تأثیر در اسوه بودن و اسوه نبودن نمیگذاره. اسوه معنی لغویش یعنی به عصب در حقیقت وراثتی هم نه، حتی و الا باید کل ورثه رو بگیم، و فرض اینه که ورثه رو کلن استثناء کردن، فرض اینه که ورثه استثناء کردن،
همین تعبیرش فامیل های پدر،
تعبیر فامیل شامل میشه، بله تعبیر فامیل شامل میشه، ولی تعبیر اسوه شامل نمیشه. همین ملاک اختلاف بین این دو بزرگوار شده که شیخ میفرماین به اصطلاح پدر و پسر مشمول نمیشند و عاقله حساب نمیشند، چون عاقله اسوه است و پدر و پسر اسوه نیستند، که اگر پسر جنایت کرد پدر بخواد دیه بگیم دیه بر عاقله است، یا پدر جنایتی کرد بگیم دیه بر عاقله است پسر بده، نه، ولی محقق میفرمایند که بله اقرب دخولهما دخولهما در عصبه، و اینجاست که بحث صاحب جواهر پیش میاد که لغتاً نمیشه گفت داخله، در قم داخله ولی در عصبه داخل نیست. یعنی ممکنه کلمه قم واقعا شامل پدر میشه، خب پدر آدم قم آدمه یا پسر آدم قم آدمه، اما عصبه نیستن اون چیزی که عصبه رو معنا کردیم. بنابراین الاقرب دخوله هما لحنه هما ادنا قومهی، ادنا قومهی درسته نزدیکترین قوم هستن ولی عصبه نیستن، از این جهت اختلاف شده. حالا واقعا الان ما بخوایم قضاوت بکنیم اگر یک پدری جرمی مرتکب شد و گفتیم دیه بر عاقل است و دیه باید بدیم و هم برادر داره هم پسر داره، پسرش هم شاید هم متمکن تر از برادرش باشه، اینجا ما باید بگیم برادر مقدمه، یعنی حرف شیخ رو قبول بکنیم یا واقعا حرف محقق رو قبول بکنیم و بگیم بالاخره به عنوان قوم که شامله ولو به عنوان عصبه شامل نیست. در برخی روایات در از جمله در همین روایتی که خوندیم، روایت مفصل کوهیل، آخرش داشت که اگر عصبه نبود از اقوامش از بستگانش یا حتی از همشهری های متولده در اون شهر که در اون شهر بزرگ شدن ولو اینکه به اصطلاح بستگی ندارن، تو اون روایت اون آخرش داشت که از متولدین در موسل که در موسل هم رشد کردن به اصطلاح گرفته بشه، همون دیروز خوندیم. بنابراین اگر هر دو باشن مشکل میشد بگیم پدر و پسر شامل میشه، باید بگیم حق با شیخه، ولی اگر نه برادر و برادرزاده نبود ولی پسر بود و یا پدر جانی بود و تمکن داشت، بگیم به عنوان قوم شامل میشه. قاعدش نه که اینجور بگیم
جریان فرزندان حضرت یعقوب و نحن اسوه به کار رفته، این آیه این هست
برادره،
چون برادران یوسف و فرزندان حضرت یعقوب و نحن اسوه‌ای که به کار رفته این هست. از قال یوسف و اخوه احب الی ابینا
و نحن اسوه،
و نحن
اسوه یعنی چه؟ یعنی ما بچه های ما اسوه هستیم،
برادران فرزندان
برادران یوسف حساب میشن، نسبت به یوسف عثمان یا نسبت به حضرت یعقوب
عثمان
حالا این دیگه بحث دیگه است، بحث تفسیری که من نمیدونم که آیا اینجا نسبت به و نحن و عثمان که دارن میگن به یوسف دارن میگن، به یوسف میگن ما برادران شما هستیم و عثمان هستیم، یعنی خلاصه رعایت ما رو باید بکنید چون ما برادران شما حساب میشیم، اینجور میخواد بگه، یا نه ما برادران هم هستیم. هنوزم بعد تکلیفی روشن نشده. ببینید این آیه قبل از اون آیه ایست که تکلیف روشن شده است، تکلیف برادر اصلی یوسف یا نه یا بعد حالا در هر صورت ببینید این بحث فقهی عصبه رو معنا کردن که از عصب خود شخص باشه و پسر و پدر مثلا مشمول معنی لغوی نیست، این لایه دلالت نمی کنه.
فایده عاقل در اسلام تأسیسی نیست، امضایی است و قبل از اسلام بوده.
نه نه، اونی که ما نقل کردیم اینه که قبل از اسلام جا در جاهلیت قبائل به یاری جانی می آمدند، بدنی و حتی جنگ می کردند و دفاع می کردند. اسلام به جای این که نصرت کل نصرت را و نصرت حتی در جنگ پیش می آمد، اسلام به جای او گفت نصرت، یعنی نصرت مالی گذاشتن که پیشگیری بکنن از برخوردهای به اصطلاح جنگی و جنگجویی، اون مقدار که مسالک نقل کردن.
من حالا یک سری نکات رو یادداشت کردم.
خب حالا بفرمایید که مثلا امضایی، یعنی حکم جاهلیت رو امضا کردن،
نه مطلق اصلاح کردن به هم. من فهم از کنم ریشه این
اصلا نصرت غیر مالی نیست، تازه برای همه فامیلم نیست، حتی برای پسر پدرم الان داریم تحصیل کنیم که نیست. در حالی که اون موقع وقتی کسی یک خلافی میکرد همه قوم میامدن و اعلام جنگ میکردن با اون جانی و وارد میدان میشدن و اکثر جنگ های جاهلیت به خاطر مثلا حتی دعوای دو تا بچه که یکیشون مثلا ضربه میدید این قوم میامدن با اون قوم. نعوذ بالله الان تو بعضی روستاها هم هنوز این مسئله هست که همه به جان هم میفتن با چوب و چماق و با نمیدونم و حتی وسائل خیلی خطرناکی مثل بیلو کلنگ هم به جان هم دیگه میفتن و چه چیزایی پیش میامن. این هم به جاهلیتی اسلام اینا رو منع کرده، اسلام اینا رو منع کرده و به جای این کمک مالی گذاشته، گفته اگر یک کسی جنایت کرد برخی که مربوط به او میشند از طریق عصبه مقدمند در این که بیان کمکش بکنند. بعدم تأیید شد به این که اگر کسی غریبه غریبه هم هست بیاد از نظر مالی کمک بکنه اشکال داره. این تقریبا شبیه همونه و به اصطلاح استبعادش رو رفع کردن. حالا در هر حال الان من این فرق رو دارم میگم که بین شیخ و بین محقق در پدر و پسر ایشون میگن هل یدخل الآبا والاولاد فی العقل قال فی المبسوط والخلاف لا والاقرب دخولهما اما لأنهما ادنا قومهی. به عنوان قوم ایشون قبول دارن ولی به عنوان اسوه قبول نمی کنن. حالا اون آیه هم باز من انشاءالله مراجعه میکنم ببینم میتونه درارت بکنه یا نه. بعدش دیگه بلا تعقل المرء ولا السبی بل المجنون بلا یتحمل الفقیر شیئا و یعتبر فقره عند المطالبه و هو حول الحول نا تموم شد. باز ولا یدخل من فی العقل اهل الدیوان ولا اهل البلد اذا لم يكونوا اسبا. این خلاف روایتی است که قبلا خوندیم، دیروز که خوندیم اهل بلد رو روایت کوهیل مسئول حساب میکرد و میگفت باید اگر نبود اسبا به اصطلاح اهل بلد باید بپردازن بیارن. ایشون اینجا میگن که ولا يدخل في العقل اهل الدیوان ولا اهل البلد اذا لم يكنوا اسبا. اگه اسبه هستن بله یدخل، ولی اگر اسبه نیستن لا یدخل. در حالی که صریح روایت کوهل بود که اگر عقل با کسی نبود از متولدین موسل که در خود موسل درشت کردن و تربیت شده هم از اونا بررسی بکن و از اونا دیگه رو بگیر. صریح روایت بود. خب اگر روایت باید کنار گذاشت این تیکش هم باید کنار گذاشت و اگر باید قبول کرد این تیکش هم باید قبول کرد. اینجا میبینید بین فتوا و بین این روایت واقعا اختلاف هست. چرا اهل دیوان نباشن؟ ولذا بعضی گفتن اهل دیوان هستن و مصاحب جواهر نقل میکنن که اهل دیوان هم هستن. بعدشون میگن که نه دیگه اینجا ندارن، من حرف صاحب جواهر رو نیاوردم. و این ولی محقق میگن اهل دیوان مطلقا نیست و اهل بسه عاقل حساب نمیشن، ولی روایت میگفت عاقل حساب میشن در صورت نبودن عصبه. اما ایشون میگن اذا لم یکون عصبه هم لایت خود، در حالی که اذا لم یکون عصبه قطعا یدخل به صراحت روایت سلمة بن کوهیلی که دیروز خوندیم. بله و فی روایت الزام اهل البلد القاتل ما فقد القرابه ولو قتل فی غیره و هو مترح. این روایت مترح اینه در الزام اهل بلد قاتل ما فقد القرابه ولو قتل فی غیره. اتفاقا مسئله کوهل همین بود دیگه، یعنی طرف قاتل در کوفه مرتکب قتل شده بود و اولیاء مقتول آوردنش پیش حضرت امیر سلام الله علیه، حضرت فرمودن در اینجا کسی رو داری؟ گفت نه من اینجا هیچ کسی ندارم. فامیل دار نداره. صد روایت این بود دیگه. در اینجا کسی رو داری؟ گفت من هیچ کسی ندارم. گفت مگه کجایی هستی؟ گفت من اهل موسلم. که بعد حضرت همراه مأمور انتظامی با یک نامه فرستادنش موسل و اون داستان طولانی که به والی موسل دستور دادن. حالا اینجا میگن که الزام و اهل بلد القاتل مع فقد القرابه ولو قتل فی غیرهی هو مترح، یعنی بخواد بگن این ذیل روایت به اصطلاح کوهل مترحه. من میگم چرا مترح باشه؟ بعد فرض اینه که سند رو ما گفتیم که فقط بتری بودن هم دلیل بر ردش نمیتونه باشه و مفصل دیروز بحث کردیم. این دو تا چیزهایی که یه مقداری اگه واقعا روایت مقبوله، چنانچه خود ایشون در جاهای دیگرش رو قبول کردن، اینجاش رو قبول نکردن. اگر هم مردوده باید همش مردود باشه. ببینید الان شما میگید این آقا در یه شهر دیگری مرتکب قتل شده است. متن روایت کوهل همین بود که در کوفه مرتکب قتل شده بود، اهل موسل بود. الزام اهل بلد قاتل با فقد قرابت ولو قتل فی غیرهی، این الزام رو ایشون میگن هم مترح که در روایت اومده. من میگم چرا مترح؟ متن روایت کوهل بود که دروز خوندیم، چون حضرت صریحا نوشتن به مأمورشون، به والی در موسل، که اول بررسی کن فامیل داره یا نداره، اگر داره فامیل، بعدش بعد فرمودن اقربا، بعدش فرمودن اهل بلد. عرض کنم که تا اون آخرش این بود که متولدین از رجالشون، متولدین در موسل که اونجا به دنیا آمده باشن و اونجا رشد کرده باشن و بالغ هم شده باشن، اینا شروطی بود که ذکر شده بود. پس بنابراین قاتل در شهر دیگه، اهل شهر قاتل باید بیاره بپردازن مطابق روایت. ایشون میگن این الزام مطرحه. من میگم چرا مطرحه؟
شاید از این حس مرحوم صاحب شرایع از این جهت گفتن که باید اهل اون شهر جز عصبه باشه، نه مطلق اهل اون شهر، به خاطر اینکه اگر ما بگیم اهل اون شهر باشن مطلق و از عصبه نباشن،
حضرت هر دو سه صورت رو فرمودن.
نه من صاحب شرایع رو میگم، میگم این که صاحب شرایع گفتن اهل اون شهر به شرطی که از عصبه باشن، شاید به خاطر این از اون روایت استنباط کردن که اگر قرار باشه صرف اهل اون شهر که متولدین اون شهر هستن متکفل پرداخت دیه بشن، بنابراین هیچ وقت به بیت المال نمیرسه، در حالی که تو ذیل روایت کوهل حضرت میگن اگر اینطور نشد بیارش اینجا برش.
البته اگر نبود کسی که در موسل متولد شده است و بالغ شده است و مسلمان است و میتواند دیه بدهد، اگر نبود، هیچ کدوم این مراحل نبود، برش گردون پیش من که من امام هستم و لایق تلدمم رو مستنه من خودم بفرد.
به همین استناد بکنم که مرحوم صاحب شرایع احتمالاً به ذیل این حدیث، چون نمیشه توی شهر کل اون شهر تقریباً 90% اهل همون شهرن و همون شهر بزرگ شده است، ایشون میخوان بگن از ذیل روایت ما استفاده میکنیم که حضرت فرمود اگه نبود بیاره جون ما خودمون از بیت المال میدیم چون لایق تلدمم رو مسلم، از این میخوان استفاده کنن که حتما منظور عصبه‌ای بوده که اهل اون شهر باشه، و الا اگر باشه مطلق اهل اون شهر،
خب این تغییر
هیچ وقت
فرض اینه که عصبه رو اول فرمودن،
درست عصبه رو اول فرمودن، ولی فرمودن تو اون شهر بگن.
روایت رو دوباره دقت بفرمایید، مراتب رو اول فرمودن، اول عصبه، بعد قوم، بعد اهل بلد، و در اهل بلد این قیود رو هم آوردن. وقت شما بگید مقصود از اهل بلد یعنی اهل بلد عصبه، بعد اینه که عصبه رو مستقل قبلا ذکر کردن،
ولی همیشه اهل بلد گیر میاد دیگه، هیچ وقت.
حالا به هر حال به نظر مشکل اینا با هم تفاوت داره.
اگر ما مطلق اهل
بلد بعدم ایشون میگن این مطرح است، هیچ وقت مطرح است.
اگر ما مطلق اهل بلد رو بپذیریم هیچ وقت کار به بتون،
نه مطلق اهل بلد رو میپذیریم،
اگه قرار باشه
متولدینه، ببینین اونی که تو روایت بود
همون شهر، اگه قرار باشه بپذیریم 90% مردم مطمئن همون شهرن که خب زندگی میکنن.
بله.
پس هیچ وقت کار به
بده. ولی 90%شون اونجور نیست که باید این شرایط شاملشون بشه. متولد، مسلمان، بالغ، متمکن، پرداخت دیه مقدم است تا بیت المال. چون بیت المال در کوفه است. مرکز حکومت کوفه است. علی علیه السلام در کوفه است. میگن اگر این آقا هم اهل موسل بوده در کوفه هم قتل کرده، باید بالاخره دیه مسلمان پرداخت بشه، اما دیه رو باید همشهریاش بدن. خب چرا دیگر را مردم کوفه بدن؟ چرا مالیات رو مردم کوفه مالیات میدن به علی علیه السلام در بیت المال؟ بعد حالا یه نفر از موسل اومده اینجا آدم کشته، باید دیگه یه آدم کشتن مردم موسل رو از مالیات کوفه بدیم؟ نه، مردم موسل خودشون ما از مالیات خودشون باید بپردازن. اگر هیچ نشد و مالیات بدهکار نیستن یا نمیتونن بدن، البته اونجا دیگه امام موظفن که در حقیقت از بیت المال بپردازن. ولی از بیت المال کوفه برای مردم بلزا ببینید، میگن قاتل با فقد قرابت ولو قتل فی غیرهی، که در شهر دیگه کشته است، مردم شهر دیگه بخوان دیهش بدن، این الزام مشکلی است و در روایت هم مطرحه. مقصودشون از مطرح بودن روایت هم همین روایته، چون در همین روایت این بوده. خب ما میگیم چرا مطرحه؟
نه، منظورشون روایته که فقط اهل بلد رو داره، نه اینکه
همین دیگه، و اهل بلد رو همین غیر از روایت اهل بلد رو نداره. من نگاه کردم، یعنی با در عاقله بابا عاقله وسایا نگاه کنید، سه تا باب بیشتر نداره. در باب دومش همین روایت مبسوط کوهل بود که دوبار اینجا خونده شد. دو سه تا روایت دیگه هم هست که بعضی از این فروعات رو شامل میشه. اما اینکه اهل بلد یک به اصطلاح جایی بخواد دیه یه قاتل دیگر رو بدن، یه خود مشکلیه. وقت گذشت که دو سه تا فره دیگه هم بود. یه انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله و سلم.